ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در 21 آذر ماه هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در این سه‌شنبه شب مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با 45 دقیقه برنامه زنده و چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل‌هایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مثل همیشه خبرها رو بشنویم، ابتدای مجله شامگاهی امشب و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. هانا کاویانی در استودیو هست. با سلام به تو هانا.
با سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت 28 نفر در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی افسوده است که این افراد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. این مقام قضایی افسوده که بازداشت شدگان با اتهام همکاری با شبکه‌های به گفته او ضد انقلاب و ضد اخلاقی از طریق ترجمه دوبله و کارهای دیگر روبرو هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به همکاری در برنامه موشکی کره شمالی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها رامین مهمان‌پرست گفته است که این ادعای بی اساس است. روز دوشنبه یک روزنامه چاپ سئول گزارش داد که گروهی از کارشناسان نظامی ایران برای کمک به پرتاب موشک دوربرد کره شمالی به پیونگ‌یانگ سفر کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در تصادف مینیبوس حامل معلمان در محور بروجن لردگان 2 نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. فرمانده پلیس راه به خبرگزاری ایسنا گفته است که این حادثه بامداد روز سه‌شنبه و در پی برخورد 2 دستگاه مینیبوس که سرویس معلمان بودند با 1 کامیون رخ داده است. راننده یکی از مینیبوس ها و یکی از معلمان در این تصادف کشته شدند. مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه 1 ماده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد. در این ماده تاکید شده بود نامزدها باید تاییدیه‌های لازم برای احراز شرایط رجال سیاسی و مذهبی و همچنین مدیر و مدبر بودن خود را ارائه کنند. کلیت طرح اصلاح قانون انتخابات و برخی مواد آن پیشتر به تایید نمایندگان مجلس رسیده بود. مهدی دوادگری نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که ظرف 1-2 روز آینده گزارش بررسی مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس نهایی خواهد شد. این نماینده پیگیری کننده مرگ ستار بهشتی گفته است که این موضوع روند خوبی را در قوه قضاییه طی کرده و هنوز مقام‌های قضایی ایران دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی در زمان بازداشت را اعلام نکردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این گزارش می‌افزاید که ایران در نامه رسمی نسبت به حمله 2 روز گذشته به کنسولگریش در هرات به دولت افغانستان اعتراض کرده است. روز یکشنبه 10 معترض افغان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند و به سوی ساختمان کنسولگری سنگ پرانی کردند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید تعداد 232 روزنامه‌نگار هم‌اکنون در سراسر جهان در زندان به سر می‌برند. در گزارشی که این سازمان در روز سه‌شنبه منتشر کرد، ترکیه بالاترین رکورد را در زندانی کردن روزنامه‌نگاران دارد. هم‌اکنون 49 روزنامه‌نگار در این کشور در زندان به سر می‌برند. این گزارش ایران را در مقام دوم قرار داده و می‌گوید هم‌اکنون 45 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از افزایش تعداد پناهجویان سوری خبر داد. این نهاد ملل متحد تعداد پناهجویان سوری را بیش از 500,000 نفر تخمین زده. این گزارش می‌افزاید که روزانه حدود 3,000 سوری به پناهجویان اضافه می‌شود. این ارقام در حالی گزارش شده که درگیری‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش فعالان سوری هر روز 10 نفر در پی خشونت‌ها در این کشور کشته می‌شوند. و نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه به دفاتر 3 سازمان غیر دولتی در کرانه باختری رود اردن هجوم بردند. اعضای این سازمان ها گفتند که نیروهای اسرائیلی پیش از طلوع آفتاب در روز سه‌شنبه به دفاترشان در رام الله هجوم برده و آنها را مورد بازرسی قرار دادند. دفاتر شبکه فلسطینی ها گروه حمایت از زندانیان و اتحادیه زنان مورد هجوم و بازرسی روز سه‌شنبه بودند.
متشکرم، هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. باز هم با ما بمونید، 25 دقیقه دیگه دقیقاً خبرها رو میتونید از رادیو بشنوید. از طریق وبسایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، اتحادیه اروپا اعلام کرد اوضاع سوریه باید به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع شود. حذف یک ماده جنجالی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو می‌شنوید. سری بزنیم به مصر با همکارم ایلیا جزائری در منطقه. ایلیا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و همه شنوندگان عزیز.
ایلیا، تصاویری که از شبکه‌های خبری مختلف پخش میشه نشون دهنده شلوغی اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر هست. در تظاهرات امروز چه گذشت؟
آزاد، تظاهرات در حال شکل گرفتن هست. در مصر یک خاصیتی وجود داره که خیلی از اتفاقات، تظاهرات، اعتراضات شبونه رخ میده. مردم در روز کارهای عادی خودشون میکنن و در شب به کارهای سیاسی میپردازن. اما اتفاقی که الان داره میفته روبروی کاخ ریاست جمهوری که در اون تعداد زیادی از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر حضور دارن، بلوک‌های سیمانی ایجاد کرده بودن نیروهای گارد ریاست جمهوری برای جلوگیری از رسیدن معترضان به دیوارهای کاخ. گویا حمله کردن شماره از معترضان به دیوارها، بخشی از این دیوار سیمانی رو انداختن و تونستن از مانع ایجاد شده عبور کنن و خودشون رو به دیوارهای کاخ برسونن. البته تا الان حمله به داخل کاخ صورت نگرفته. در مقابل، هواداران محمد مرسی در منطقه نزدیک به کاخ ریاست جمهوری به اسم رابعه علوی مستقر هستند و اونها هم تعدادشون داره ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه.
هدفشون چی هست ایلیا از اینکه میخوان وارد کاخ بشن؟
ببین آزاد، اینا نخواستن تا حالا وارد کاخ بشن، یعنی تا اینجا کار همه تظاهرات تا دیوارهای کاخ بیشتر فرو نر بیشتر
پیش
رفته و به نوشتن شعار روی دیوارهای کاخ بسنده کردن و تاکید دارن که تظاهراتشون مسالمت آمیز هست و ایجاد این موانع بیشتر براشون اهانت آمیز به نظر میرسه باشه.
بله، و البته کنفرانس خبری باشگاه قضات مصر همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در حال برگزاری هست و درباره نظارت بر همپرسی بر انتخابات در حال صحبت هستند در مورد رفراندوم. تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم چه مواردی اعلام و مشخص شده در این کنفرانس مطبوعاتی؟
این کلوپ یا باشگاه قضات یک نهاد غیر رسمی هست و تصمیماتش برای قضات الزام آور نیست و تو این تشکیلات تا الان متهم شده که میخواد بر قضات تأثیر بذاره تا نذاره در همه پرسی نظارت بکنن. برای همین این جلسه تشکیل شده و کلوپ های منطقه‌ای دارن نتایج انتخابات داخلی خودش رو اعلام میکنن. تا الان بیشتر مناطق اعلام کردن که قضاتش در همه پرسی، در نظارت بر همه پرسی در انتخابات مشارکت نخواهند کرد. البته به نظر میشه شکاف واقعی باشه بین قضات، چرا که زغلول البلشی دبیر کل هیئت نظارت بر همه پرسی اعلام کرده به اندازه کافی قضات برای نظارت بر همه پرسی داره.
ما باز هم در مورد این کنفرانس خبری با ایلیا جزیری صحبت می‌کنیم تو بخش‌های بعدی خبری در رادیو فردا بعد از اینکه نتیجه این کنفرانس خبری به طور کامل منتشر شد. ایلیا، از تو متشکرم. در مورد آخرین وقایع در مصر شنیدید، اما از مصر بریم به سوریه که اتحادیه اروپا ضمن شناختن ائتلاف مخالفان حکومت سوریه به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور اعلام کرده که باید شرایط فعلی سوریه به دادگاه جنایی بین‌المللی جا بشه. جزئیات بیشتر رو از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
دو اتفاق بزرگ برای مخالفان دولت سوریه. حالا نیروهای مسلح مخالفان درگیری را به نزدیکی دمشق و اطراف فرودگاه پایتخت کشاندند. یک روز پیشتر، یعنی روز دوشنبه هم، مخالفان بشار اسد از سوی اتحادیه اروپا به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه شناخته شدند. در کنار این دو اتفاق، خبر از تلاش‌های بیشتر آمریکا هم می‌رسد برای راضی کردن روسیه تا کرملین هم برای کنار گرفتن بشار اسد به او فشار بیاورد. کاترین اشتون، مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه به خبرنگاران گفت:
در نشست وزیران خارجه توافق کردیم که اتحادیه اروپا ائتلاف ملی نیروهای انقلابی سوریه و نیروی نظامی مخالفان را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه بپذیرد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه از قول مقام‌های آمریکایی خبر داد که کاخ سفید هم در پی آن است که ائتلاف مخالفان بشار اسد را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت بشناسد، کاری که پیش از این بریتانیا و فرانسه انجام داده اند. همزمان روزنامه کامرسانت چاپ روسیه هم در گزارشی از تماس‌های کاخ سفید و کاخ کرملین خبر داد. به نوشته یک کامرسانت، آمریکا از روسیه خواسته است تا بشار اسد را وادار کند خودش داوطلبانه کنار رود. به گفته یک کامرسانت، روسیه تا این لحظه پیشنهاد آمریکا را نپذیرفته. همین گزارش دلیل اصلی مخالفت روسیه را آن می‌داند که بشار اسد حاضر نیست خودش داوطلبانه کنار برود. حالا اتحادیه اروپا میگوید پرونده حکومت سوریه را باید به دادگاه جنایی بین المللی فرستاد. کاترین اشتون در این باره گفت:
ما تصدیق کردیم کسانی که مسئول خشونت و نقض حقوق بشر در سوریه هستند باید بازخواست شوند. همچنان که ما در شورای امنیت سازمان ملل گفتیم، اوضاع سوریه می تواند به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود. ما از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم با اوضاع سوریه از همه جنبه های آن همچنین از همین منظر برخورد کند.
جدای از درگیری‌ها در نزدیکی دمشق، به گزارش آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه مخالفان بشار اسد بخشی از یکی از واحدهای ارتش سوریه را در نزدیکی شهر حلب به گروگان گرفتند. بر پایه همین گزارش در این درگیری‌ها 13 سرباز دولتی هم کشته شده‌اند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
آخرین اخبار مربوط به سوریه و همینطور مصر رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند تازه ترین اخبار مربوط به این موضوع رو منتشر کنند. همطور از طریق توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار اخبار سوریه و مصر رو دنبال کنید، همطور در مورد اخبار داخلی در ایران. حالا که بحث خبرهای داخلی در ایران هست، بریم سراغ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که روز سه‌شنبه هم توی مجلس رسیدگی شد این طرح و البته یک ماده جنجال برانگیز اون حذف شد. دولت محمود احمدی نژاد اما همچنان مخالف این طرح هست. از وحید پوراستاد بشنویم.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود بر روی یک ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خط قرمز کشیدند و بر روی چند مورد دیگر خط سبز. خط قرمز بر روی ماده جنجالی 35 کشیده شد و این ماده حذف شد. ماده‌ای که برای احراز رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها شروط خاصی را تعیین کرده بود. قبل از حذف این ماده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و برای شرط رجل سیاسی بودن نیز تاییدیه حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس را می گرفتند. اما در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، حجت الاسلام علیرضا سلیمی این ماده را خلاف ماده 115 قانون اساسی دانست پس از این اخطار قانون اساسی به رأی گذاشته شد و 162 نماینده مجلس با این اخطار موافقت کردند. سپس علی لاریجانی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آیین‌نامه‌ای خود این ماده را حذف کرد و رجل مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری بدون جمع‌آوری امضا از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا نمایندگان مجلس همانند قانون سابق باقی ماند. البته نمایندگان مجلس بر سر یک ماده جنجالی دیگر ایستادند و آن را حذف نکردند. نمایندگان مجلس تصویب کردند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیئت مرکزی انتخابات به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. معاون سیاسی وزیر کشور سولت مرتضوی که به عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس شرکت کرده بود با این ماده مخالف و درخواست حذف آن را داده بود، اما نمایندگان مجلس با حذف این ماده مخالفت کردند، البته با یک رأی شکننده. بر اساس ماده دیگر که به تصویب مجلس رسید، هیئت اجرایی مرکزی وظایف ستاد انتخابات کشور را مشخص می‌کند. هیئت اجرایی مرکزی که باید وزارت کشور زیر نظر آن انتخابات را برگزار کنند، عبارتند از وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با انتخاب مجلس بدون حق رأی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد 7 نفر از شخصیت‌های دینی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمد مردمی. البته طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان با مخالفت شدید دولت مواجه است. وبسایت خبر آنلاین به نقل از عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته است: برخوردی که دولت با این طرح انجام می‌دهد برخورد با اصل طرح نیست، بلکه برخورد با مجلس و ساختار شکنی است. در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد انتقادات تندی را نسبت به اصلاح این قانون ایراد کرده بود، اما با وجود این علی لاریجانی رئیس مجلس در پایان جلسه روز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و گفت اگر شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایرادی وارد نکند، این قانون برای دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که امروز در مجلس رسیدگی شد و البته یک ماده جنجال برانگیز اون حذف شد.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از شما خواهش میکنم اگر با وجود این مواردی که اعلام شد باز هم مشکل داشتید برای اینکه صدای رادیو فردا رو شفاف و راحت بشنوید، حتما با ما تماس بگیرید، بگید چه ساعتی و کجا این مشکل برای شما پیش اومده. همکاران من تلاش میکنن به این موضوع رسیدگی کنن. شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هست 2079260115730. کافیه که شما فقط به این شماره برای ما اسمس بزنید و بگید که چه ساعتی و کجا مشکل داشتید برای شنیدن صدای رادیو فردا.
ما مردم ایران باید شکر خدا بکنیم که رهبران ایران با همه این نقشه ها و طرحهایی که مخواستن بر سر ما پیاده کنن موفق نشدن و شکست خوردن. به خدا رو شکر میکنیم، به خدا رو سپاس میکنیم که موفق نشدن، چون اگه میشدن اوضاع از این که بود بدتر میشد، ما ملت به بدبختی میافتیدیم.
من یه مادر هستم، مادری دانش آموز چهارم ابتدایی از تهران. هم تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم با مادرهایی که بچه هاشون توی کلاس مدرسه آقای حاجی بابایی سوختن. به جای ایشون از همه معذرت خواهی میکنم. همین که از نماینده های مجلس ایران درخواست میکنم، واقعا ازشون درخواست میکنم، اگر میخواین پولی که میگیرین حلال باشه. این بچه ها هیچ کدومشون نه زندانی سیاسی بودن نه حتی بزرگ شده بودن. اگر نتونین شما به عنوان نماینده ما این وزیر رو باعث استعفاش بشین، واقعا برین استعفا بدین خودتون، وگرنه پولی که میگیرین از نظر ما حلال نیست.
با درود به شما، محسنی هستم. آقای احمد نژاد، تو رو خدا انصاف دارید، شما عوض انرژی اتمی وسائل ایمنی برای این مدرسه های در این شب عید، ببینید دخترها رو پرپر کردید شما. اینا رو باید بفرستید به اروپا برای معالجه. اینا رو شما اگر بلد نیستید، شما عوض شما ها لایق نیستید بابا جان. برید به مسجد ها، برید کارهای دیگه انجام بدید. چرا با جان مردم بازی میکنید؟ ارزش یک تسلیت هم نداشت اینها. خدا بگم با شما چه رفتار بکنه. جواب اگه به خدا قائلید، این رسم انسانیت نیست. عوض این همه وسائل مدرن دارین به اصطلاح میسازید و موشک میسازید، برید مدرسه هایی بسازید که ایمن داشته باشن. چرا با مردم اینطوری میکنیم؟
جمهوری اسلامی به تمام دنیا باج میده و افتخارش اینه که فقط به آمریکا باج نمیده.
سلام، من یک زن 85 ساله در مصرم، ولی میخواستم به شما بگم که این آقای خامنه‌ای بگید دست از سر ایران بردار، مردم ایران رو بل کن، آزادشون بذار، بسار اینا زندگیشون رو بکنن. آخه ببین از مصر، مردم مصر ببین، کوچکترین حرفی که رئیس جمهورشون زد در برابر شما ایستادن. شما رو خدا پخشش کنید، از آقای خامنه‌ای هم بخواید دست از سر ایران بردار. خدا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا. بسیاری از مطالبی که از صبح پخش میشه از رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما هم موجود هست. شما میتونید اونجا این موارد رو بشنوید، بخونید و نظرتون رو اونجا بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید. همینطور میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به شماره جدید ما 2079260157 30. مؤسسه بین المللی مالی که مقر اون در واشنگتن هست در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر تحریم ها بر اون پرداخته. بر پایه این گزارش نرخ تورم در ایران در سال آینده احتمالاً به 50% میرسه و رشد اقتصادی هم منفی خواهد بود. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو میشنویم.
بر پایه ارزیابی های مؤسسه بین المللی مالی انتظار می رود رشد اقتصادی در ایران که سال گذشته 1.2% بود، در سال جاری میلادی به منفی 3.5% برسد. مؤسسه بین‌المللی مالی در گزارش خود می‌نویسد که در سال مالی 2012 تا 2013 که قیمت جهانی نفت به طور متوسط 110 دلار برای هر بشکه بود، دولت ایران که نیمی از درآمدهای آن به نفت وابسته است، دست کم 40% از درآمدهای صادرات نفتی خود را از دست داده است. این گزارش می‌افزاید که دولت ایران به خاطر کاهش درآمدها هزینه‌های عمومی را هم کمتر کرده است. بر پایه ارزیابی‌های این نهاد مالی، نرخ تورم در ایران که سال گذشته 26.5% بود، در سال جاری به حدود 50% خواهد رسید. مؤسسه بین‌المللی مالی در ادامه این گزارش می‌گوید ایران قبلاً بر این تصور بود که تحریم‌ها کارساز نخواهد بود، اما طی ماه‌های اخیر به عمق تأثیر تحریم‌ها پی برده و مقامات ایرانی می‌گویند که جمهوری اسلامی باید تحریم‌ها را به عنوان فرصتی برای خلاص شدن از وابستگی به صادرات نفت قلمداد کند. در این گزارش به اظهارات غلامرضا مصباح مقدم نماینده مجلس و عضو کمیسیون بودجه نیز اشاره شده که ماه گذشته گفته بود بودجه سال 92 باید بر روی صادرات 1,000,000 بشکه نفت در روز تنظیم شود. صادرات نفت ایران در سال گذشته خورشیدی 2,200,000 بشکه در روز بود. خبرگزاری رویترز می نویسد مشکلات اقتصادی ایران انتقادهایی را هم متوجه محمود احمدی نژاد کرده و انشابهایی در نظام جمهوری اسلامی رخ داده است. به نوشته مؤسسه بین المللی مالی، هرچه که بحران اقتصادی عمیق‌تر باشد، امکان رودررویی نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی و نارضایتی‌ها در مجلس هم بیشتر است. صندوق بین المللی پول نیز در ماه اکتبر سال جاری گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرد که به گفته این نهاد معتبر مالی، ارقام پیش‌بینی شده در این گزارش بر اساس وضعیت اقتصادی ایران تا قبل از شروع دور جدید تحریم‌های غرب در ماه ژوئیه بود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به منفی 0.9% برسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم در ایران طی سال جاری به بالای 25% برسد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد مؤسسه بین‌المللی مالی در واشنگتن و گزارشی که این مؤسسه منتشر کرده و به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر تحریم‌ها بر اون پرداخته.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
به زودی این برنامه هفتگی رو از رادیو فردا خواهید شنید اگر همچنان در طول هفته‌های آینده هم همراه ما بمونید. اما کم کم دیگه باید بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با فریبرز غریب.
انتخاب سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس این روزها به موضوع اول ورزش در رسانه‌های ایران تبدیل شده. سرخپوشان با مانوئل جوزه پرتغالی که در نیم فصل اول لیگ برتر هدایت این تیم را بر عهده داشت، در رده 12 ایستادند که این نه رضایت هواداران و نه رضایت مسئولان پرسپولیس را در پی داشته. در حالی که بیشتر اعضای کمیته فنی و هواداران مانوئل جوزه را مسئول اول ناکامی پرسپولیس می‌دانند، افشین پیروانی یکی از اعضای کمیته فنی در گفتگو با شبکه خبر سیما می‌گوید که بازیکنان هم در این ناکامی سهیم هستند.
در نهایت بازیکنم باید به خودش بیاد، زحمت بکشه، تلاش کنه، ارزش این پیرن باشگاه رو بدونه. این همه بازیکن ملی پوش داریم، این رده جدول.
در ادامه هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در کویت امشب 2 از گروه اول در دستور کار است. کویت میزبان با عمان و فلسطین با لبنان. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم این بازی‌ها قرار دارد، فردا چهارشنبه در دومین مسابقه به مصاف بحرین می‌رود. ایران در بازی اول برابر عربستان به تساوی بدون گل رسیده. دیشب از گروه سوم عراق با 1 اردن را شکست داد. هفتمین دوره مسابقات غرب آسیا با شرکت 11 تیم در 3 در جریان است. 2 4 تیمی و 1 3 تیمی. نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنان میگوید اعضای هیئت رئیسه مانع از استعفای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال شدند. فریده شجاعی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در توضیح بیشتری در این مورد گفته کفاشیان در جلسه امروز هیئت رئیسه خواست تا به خاطر مشکلات موجود در راه فدراسیون فوتبال از سمتش استعفا دهد، اما اعضا مانع از این کار شدند. در اندونزی محل برگزاری 14 دوره رقابت‌های هندبال زنان آسیا، صبح امروز تیم هندبال زنان ایران در 4 بازی 15-37 برابر چین تسلیم شد. زنان هندبالیست ایرانی در 3 اول خود 1 مقابل اندونزی و 2 برابر کره جنوبی و کره شمالی نصیبشان شده. تیم هندبال زنان ایران روز چهارشنبه در آخرین دیدار در مرحله مقدماتی به مصاف تایوان می رود. و در آخرین بازی هفته 16 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم فولهام 2-1 نیوکاسل را شکست داد و در رده 13 جدول قرار گرفت. اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش ایرانی فولهام در 28 دقیقه پایانی این دیدار برای تیمش به میدان آمد. در جدول لیگ برتر جزیره شیاطین سرخ منچستری با 39 امتیاز پیشاهنگ هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید، اما تا خبرهای سیاسی و اجتماعی مربوط به ایران و جهان صبر کنید و همینطور تا زمان پخش برنامه صدای شما صدای فردا همراه ما بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. ما همچنان با شما هستیم در بخش دیگه ای از برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا در سه شنبه شب. امیدوارم شرایط چو داشته باشید و برای شنیدن برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا همراه ما بمونید. بیشتر توضیح میدم در مورد این برنامه اگر اول خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. مخالفان و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر امروز هم به تجمعات خود ادامه می‌دهند. جبهه نجات ملی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به همه‌پرسی قانون اساسی فراخوان داده بود. همه‌پرسی قانون اساسی مصر قرار است شنبه آینده برگزار شود. بنابر گزارش‌ها 9 نفر در پی خشونت‌ها در قاهره روز سه‌شنبه مجروح شدند. رسانه‌های مصر می‌گویند مهاجمان به سوی تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. قرار است روز پنجشنبه 23 آذر ماه هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برود. آژانس خواستار بازدید از تأسیسات پارچین است. مدیر کل آژانس گفته است که این هیئت برای توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهامات موجود به تهران می رود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکره با ایران رویکرد سیاسی دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌های مربوط به همکاری ایران و کره شمالی را رد کرد. روز دوشنبه یک روزنامه چاپ کره جنوبی گزارش داده بود که گروهی از کارشناسان نظامی ایران برای کمک به پرتاب موشک دوربرد کره شمالی به پیونگیانگ سفر کردند. پیش از آن هم خبرگزاری ژاپنی کیودو به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داده بود که ایران از ماه اکتبر مهر ماه کارشناسان نظامی در کره شمالی مستقر کرده تا همکاری‌های دو کشور در زمینه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای تقویت شوند. داستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت 28 نفر در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی گفت که این افراد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. او اتهام‌های بازداشت شدگان را همکاری با شبکه‌های به گفته او ضد انقلاب و ضد اخلاقی از طریق ترجمه، دوبله و کارهای دیگر ذکر کرد. مجلس شورای اسلامی ایران یک ماده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد. در این ماده تأکید شده بود که نامزدها باید برای احراز شرایط رجل سیاسی و مذهبی و همچنین مدیر و مدبر بودن خود تاییدیه‌های ارائه کنند. این ماده با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع حذف شد. کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات و برخی مواد آن قبلا به تایید نمایندگان مجلس رسیده است. مخالفان این طرح از جمله دولت محمود احمدی نژاد اصلاح قانون انتخابات را به منزله اصلاح قانون اساسی می دانند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این گزارش می‌افزاید که ایران رسماً درباره حمله به کنسولگریش در هرات به دولت افغانستان اعتراض کرده است. روز یکشنبه ده‌ها معترض افغان به کنسولگری ایران در هرات حمله و به سوی آن سنگ پرتاب کردند. این معترضان می‌گویند افراد خانواده آنها 13 مرد ساکن هرات حدود 3 ماه پیش برای یافتن کار به طور غیرقانونی از مرز ایران عبور کردند، اما توسط ماموران مرزی کشته شدند. این معترضان خواستار تحویل جنازه های این 13 نفر هستند. آزاده
مینا بهارمس، متشکرم از تو. اما در روزهای گذشته شاید متوجه تصویر شدن یکی از مجله های روزانه رادیو فردا صبحانه با خبر شده باشید. تو این برنامه این هفته صدای شما صدای فردا در مورد کم و کیف این برنامه میشنوید. در غیاب جان خاکزاد، حامد پارسی این برنامه را تهیه کرده.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، با برنامه صدای شما صدای فردا همراه هستید. این هفته در غیاب همکارم ژان خاکزاد، من حامد پارسی و همراه همکارم آزادی توکلی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام میکنم به تمام شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا. این هفته تغییراتی در یکی از برنامه‌های رادیو فردا رخ داد و قبل از اینکه ما در این باره توضیح بدیم، بعضی از شنوندگانمون از ما در موردش سوال کردند.
بله، رادیو فردا در ابتکاری تازه برنامه صبحانه با خبر رو از چند روز گذشته به صورت تصویری هم پخش می‌کنه.
در این مورد ایمیل‌ها و پیام‌های تلفنی زیادی هم داشتیم که اگر موافقی به چند نمونه از اونها اشاره کنیم. پاییز پیر در ایمیلش برامون نوشته که فکر تلویزیونی کردن رادیو فردا خیلی خوب بود. از وقتی که رادیو فردا تلویزیونی شده، شنوندگان هم بیشتر شدند. شنونده دیگری هم در ایمیلش برامون نوشته که برنامه یک ساعته صبحانه با خبر با کیفیت عالی دریافت میشه و به امید اینکه کلیه برنامه‌های خوبتون به صورت تلویزیونی و با نام جدید تلویزیونی ارائه بشه. اینو علی از ایران برامون نوشته. و همینطور پیران در ایمیلش نوشته که خیلی مبارکه، الان تصویر شما در شبکه صدای آمریکا قابل دریافته.
خب برای اینکه بیشتر در مورد این تغییرات بدونیم، گفتگویی داشتم با نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، که در اینجا به اون گوش میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب تعدادی از نظرات شما درباره ابتکار تازه رادیو فردا در تصویری شدن یکی از برنامه‌های ثابت روزانه‌اش رو شنیدید. نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، اینجاست و با هم بیشتر صحبت می‌کنیم درباره چند چون این اتفاق. نیوشا سلام.
سلام حامد، سلام میکنم به تو و به شنوندگان رادیو فردا، شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
میشه یکم توضیح بدی برای شنونده های این برنامه که چند و چون برنامه‌ای که به شکل تصویری الان پخش میشه چیه؟ ظاهرا بخش هایی از برنامه صبحانه با خبر هست که به صورت تصویری پخش میشه.
درسته حامد، یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر هست در واقع. حالا در آینده شاید بتونیم که توسعه‌اش هم بدیم، ببینیم که چقدر با استقبال مواجه میشه. البته از همین الان که با استقبال شنونده های خوب ما و مخاطبان ما مواجه شده. برنامه یک ساعت اولیه برنامه هست که به طور تصویری پخش میشه. اینجا باید تاکید بکنم که همونطور که قبلا هم تو برنامه های مختلف گفتیم، این یک تلویزیون نیست، این یک رادیو تصویری هست. شما تصویر داخل استودیوی رادیو رو میبینید و تحت هیچ شرایطی تبدیل نشده رسانه رادیو به رسانه تلویزیون، فقط همون تصویر رادیو رو میبینن. پروژه‌ای هستش که در جاهای مختلف در کانال‌های رادیویی معتبر دنیا از مدت‌ها پیش مورد آزمایش قرار گرفته. خیلی از برنامه‌هایی که یه مقدار بیشتر خب مخاطب داره یا اینکه مخاطب خاص داره، یه همچین کاری میکنن. حالا یا روی اینترنت قرار میدن به صورت وبکم یا در بعضی موارد پخشش هم میکنن. ما گفتیم در رسانه‌های فارسی کمتر یک همچین پروژه‌ای به مرحله اجرا گذاشته شده، آزمایش شده. گفتیم چرا که نه، ما میتونیم اولین رسانه شنیداری باشیم که تصویر رادیو رو برای شنوندگانمون پخش بکنیم.
و قاعدتاً الان فقط کسانی که از طریق ماهواره رادیو فردا رو دنبال میکنن دسترسی دارن به این بخش تصویری.
همینطوره، در حال حاضر شنونده های ما میتونن روی کانال صدای آمریکا این تصاویر رو ببینن در همون ساعتی که پخش میشه، همون ساعت 7 صبح. اگر مخاطب ماهواره ای ما باشن شنوندگانمون، میتونن همون موقع برن به وی او ای و تصویر ما رو هم اونجا روی کانال صدای آمریکا ببینن. احتمال داره برای خیلی از شنوندگان ما این پرسش پیش بیاد که چطور ما این برنامه رو روی کانال ماهواره‌ای خودمون نگذاشتیم. البته پرسش به جایی هست، ولی حقیقت امر اینه که کانال ماهواره‌ای که ما در حال حاضر رادیو فردا در اختیار داره، کانال ماهواره‌ای هست که برای پخش رادیویی هست و حالا در آینده ما امیدوار هستیم که بتونیم اون رو روی کانال خودمون هم قرار بدیم. در حال حاضر متاسفانه این امکان برای ما وجود نداره، از طریق صدای آمریکا فقط میتونن ببینن.
البته قاعدتاً تهیه و تولید برنامه‌ها به گونه‌ای هست که کسانی که از طریق رادیو ما رو دنبال می‌کنن چیزی رو از دست نمیدن، درسته؟
100% همینطور هست که میگی. همونطوری که گفتم این برنامه یک برنامه رادیویی هست که تصویرش هم پخش میشه، برای همین به هر حال تاکید اولیه ما روی برنامه سازی رادیویی هست. برنامه سازی رادیوییمون با همون کیفیت و شکل و محتوا ادامه پیدا کرده، یه مقداری حتی متنوع‌تر هم شده، یه مقداری شاید تکمیل هم شده در برنامه صبحانه با خبر، و همونطوری که گفتی شنونده‌های رادیو 100% چیزی رو از دست نخواهند داد.
آقا درود بر شما، شما رو غافلگیر کردین. من شادباش میگم به تمام فردا و فردایان عزیز، با توجه به اینکه برنامه های ماهواره به صورت زنده و بسیار زندشین پخش میشه، باور کنید که خیلی شاد و مسرور شدم.
خیلی خوشحالم که تصویر گویندگان عزیز رو الان چرا زدنی، خصوصا شما امیر علی حسینی عزیز، گوینده توانا، خوشفکر و مهربان آن روزگاران رادیو تلویزیون ایران. نمیدونید چقدر خوشحالم چهره شما رو دوباره میبینم. آرزو دارم یک بار دیگه چهره شما رو بر تصویر تلویزیونمون در وطن ببینیم.
تهران هستم. ضمن تبریک به خاطر برنامه رادیویی که تصویرش رو دو روز هست پخش میکنید، میخواستم خواهش کنم که اگر امکان داره از گویندگان دیگر رادیو فردا هم استفاده کنید تا تصویر نازنینان مثل آقای امیر مصدق کارتزیان رو زیارت بکنید.
خب هفته‌ای که گذشت دو تا از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا یک ساله شدن.
بله، برنامه ملاقات و برنامه دریچه که هر دو برنامه بر موضوع‌های حقوق بشری تکیه دارند.
در این برنامه صدای شما آرش حسنی تهیه کننده برنامه ملاقات مهمان ماست تا توضیحات بیشتری در مورد روند تهیه و تولید این برنامه بده.
البته همینجا هم این قول رو به شما میدیم که در برنامه هفته آینده مهتاب وحیدی را در برنامه صدای شما صدای فردا خواهد بود و در مورد برنامه دریچه گپ و گفتی خواهیم داشت.
سلام آرش، خوشحالیم که همراه ما و همراه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا هستی.
برای شنوندگان ما توضیح بده که در این یک سال در برنامه خودت به ملاقات چند زندانی سیاسی رفتی؟
توی یک سال گذشته آزاده بر اساس سری شماره های برنامه ملاقات ما تونستیم به ملاقات 250 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان های ایران بریم.
میخوام ازت بپرسم برای تهیه این برنامه‌ای که خیلی از زندانیان گمنام سیاسی عقیدتی هم در این برنامه به اونها اشاره شده، از چه منابعی استفاده کردی؟
حامد، خیلی خوشحالم که اشاره میکنی به این که توی این برنامه به زندانیهای گمنام اصرار داشتیم که بپردازیم، برای اینکه زندانیهای مشهورتر به خاطر حساسیتهایی که رسانه‌ها نسبت به سرنوشت اونها دارن، معمولاً اخبارشون بیشتر از زندانیهای سیاسی عقیدتی دیگه در رسانه‌ها هستش. برای همین تلاشمون این بودش که توی این برنامه به زندانیهای گمنام‌تر و به خصوص زندانیهای سیاسی عقیدتی که در زندان‌های شهرستان هستن بپردازیم، اما به همین نسبت کار برای ما دشوارتر بودش، برای اینکه پیدا کردن منابع اطلاعات از این زندانیا خیلی دشواره، راستی آزمایی این اطلاعات از تمام منابع و تمام جاهایی که میشد این صحت اطلاعات رو تایید کردش استفاده کردیم. یکی از منابعی که خیلی بهش امید بسته بودم قبل از اینکه اصلا برنامه رو شروع بکنیم، همین گزارش‌های مردمی بود و ایمیل هایی که از مردم میگرفتیم که در بسیاری از موارد همونها برای ما راهگشا شده، حتی در حد اینکه یک اسم رو فقط به ما معرفی کردن که ما دنبال اون اسم رو گرفتیم و تونستیم به ملاقات اون زندانی سیاسی عقیدتی بریم.
فکر می‌کنید تهیه این برنامه تا کجا ادامه خواهد داشت؟
مادامی که ما زندانی سیاسی عقیدتی داشته باشیم در ایران و اطلاعاتی از این زندانی‌ها کسب بکنیم، به خصوص زندانی‌های گمنام، به خصوص زندانی‌های سیاسی عقیدتی که در زندان‌های شهرستان‌های ایران زندانی هستند، این مسئولیت رو بر دوشمون احساس می‌کنیم که به ملاقات اون زندانی‌ها بریم و از اونها برای شنونده‌های رادیو فردا بگیم و از روزگارشون با خبر بکنیم شنونده‌ها رو. همینجا شاید من بد نباشه که خواهش بکنم از کسایی که از زندانی سیاسی عقیدتی خبر دارن، اخبار خودشون رو از اون زندانی سیاسی عقیدتی به ایمیل برنامه ملاقات صفحات@radiofarda.com ایمیل بزنند و ما حتما به ملاقات اون زندانی سیاسی عقیدتی میریم.
در هفته‌ای که گذشت تماس‌های تلفنی زیادی داشتیم از طرف شما، متأسفانه به دلیل تراکم برنامه امروز نتونستیم که به اونها جواب بدیم، ولی در اینجا اگر موافقین به صدای یک شنونده گوش کنیم که سوالی داره که ممکنه سوال خیلی از شما باشه.
شماره SMS گیر چنده؟ آهسته تکرارش کنین تا منم بتونم بنویسمش.
برای اطلاع این شنونده و شنونده‌های دیگر که مایلند برای ما SMS بفرستند، تازه ترین شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو اعلام می‌کنیم. 2079-26-01-15-730.
البته شما همچنان میتونید که به ما تلفن بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا پیام‌های خودتون رو برای ما بگذارید. شماره پیامگیر ما هم هست 20420221122112 یا 20420221124113.
همینطور میتونید از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در تماس باشید.